ساعت 24 ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه ششم دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 27 دسامبر سال 2019 میلادی است. در برنامه نیمه شب من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، سایت نتبلاکس که اختلال و قطع اینترنت در جهان را رصد میکند شامگاه پنجشنبه خبر داد که 95% اینترنت تلفن همراه رایتل در ایران قطع شده است. این اتفاق همزمان با تشدید تدابیر امنیتی در 40مین روز کشته شدن برخی از معترضان اعتراضات هفته آخر آبان ماه صورت گرفته است. به گفته نتبلاکس، در حال حاضر سطح دسترسی به اینترنت این شبکه تلفن همراه پس از 4 بار افت به 5% رسیده است. در جریان اعتراضات آبان نیز اینترنت در ایران تقریبا به طور کامل قطع شد و سطح دسترسی به آن بین 4-7% در نوسان بود. قطع اینترنت در آن زمان حدود 1 هفته طول کشید و در 2 استان خوزستان و سیستان و بلوچستان تا 2 هفته نیز ادامه یافت. در خبری دیگر، مادر بزرگ پویا بختیاری از قربانیان اعتراض‌های هفته آخر آبان روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی گفت: روز شماری می‌کردم، امروز بر سر مزار نوه‌ام بروم، ولی ماموران امنیتی نگذاشتند که فاتحه بخوانم. طاهره دانش آقایی با اشاره به بازداشت اعضای خانواده‌اش در آستانه 40مین روز کشته شدن پویا گفت: ماموران امنیتی هیچ کسی را راه ندادند و من هم خیلی التماس کردم که یک لحظه بروم فاتحه بخونم، ولی نگذاشتند. او گفت که شرکت کنندگان در این مراسم را آزار و اذیت کردند و اکثریت را زدند و نمی گذاشتند کسی به مزار پویا بختیاری نزدیک شود. خانم دانش آقایی از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اعضای خانواده‌اش را آزاد کنند. در یک پیام ویدیویی دیگر، خانمی در بهشت سکینه از برخورد شدید ماموران امنیتی چنین میگوید:
اینجا بهشت سکینه کرج، ما اومدیم برای 40م پویا بختیاری که متاسفانه تا وقتی که ماشین رو ما پارک کردیم پلاک ماشینمون رو کندن، به زور ما رو سوار ماشین کردن و با مشت و لگد افتادن به جون ماشین و همه مردم رو فراری دادن.
گزارش‌های رسیده حاکی شماری از کسانی که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری به بهشت سکینه کرج رفته بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در خبر دیگر، راحله تارانی فعال سیاسی ساکن کانادا روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت خواهر خود حوریه فرجزاده تارانی در بهشت سکینه خبر داده است. به گفته او، حوریه فرجزاده تارانی هنگامی که برای برگزاری مراسم 10مین سال کشته شدن برادرشان شهرام فرجزاده تارانی به بهشت سکینه رفته بود بازداشت شده است.
3-4 ساعت پیش جلوی در ورودی بهشت سکینه دستگیر میشه. به احتمال خیلی زیاد اطلاعات میدونین که حوریه مدتی توی زندان مشهد دستگیر شده بود، اونجا بود و به خاطر بیماریش آزاد شد. مدتی بیمارستان بود و در واقع با این شرایط دستگیر شده.
شهرام فرجزاده تارانی در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در تهران کشته شده بود. در همین حال، گزارش حاکی از بازداشت شماری از کسانی است که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در تظاهرات آبان ماه به بهشت سکینه رفته بودند. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، در آن سوی مرزها، برهم صالح رئیس جمهوری عراق معرفی نامزد ائتلاف مورد حمایت ایران برای تصاحب پست نخست وزیری این کشور و تشکیل کابینه را رد کرد. ائتلاف بزرگ البنا شامل 2 ائتلاف فتح و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق که با گروه شبه نظامی 8 شعبی مورد حمایت ایران نیز متحد است، روز چهارشنبه اعلام کردند نامزدی اسعد العیدانی استاندار بصره را برای پست نخست وزیری به برهم ساله رئیس جمهوری عراق پیشنهاد دادند. بر پایه قانون اساسی عراق ائتلاف البنا به عنوان اکثریت در پارلمان باید نخست وزیری را به رئیس جمهوری معرفی کند. معرفی العیدانی برای سمت نخست وزیری از طرف ائتلاف مورد حمایت ایران به سرعت به اعتراضات در عراق دامن زد. بکتاش
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. چهلوم کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران زیر سایه سنگین قوای حفاظتی امنیتی جمهوری اسلامی، بازداشت شماری از شرکت کنندگان بر سر مزار پویا بختیاری. برگزاری برخی مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات آبان ماه در نقاط دیگر کشور.
در پاره از مواردی مراسم برگزار شده، با آرامش هم برگزار شده. بنصر نسبی
سقوط 95% از جریان اینترنت موبایل در ایران و رسیدن به سطح 5% بنابر بررسی نت بلاکس.
شبکه موبایل ایران و به طور مشخص رایتل، اپراتور رایتل 25% کانکتیویتی یا حالا اتصال به اینترنتی که در حالت عادی داره رسیده.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. گزارش‌ها از ایران حاکی‌است. شماری از کسانی که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در تظاهرات آبان ماه به بهشت سکینه در کرج رفته بودند، روز پنجشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین از شهرهای دیگر ایران گزارش رسیده که ماموران امنیتی و ضد شورش در روز پنجشنبه حضور بسیار پررنگی در سطح شهرها داشتند. رضا جمالی از رادیو فردا که تحولات در این خصوص را پیگیری کرده اینجاست. رضا، نخست از رخدادهای روز پنجشنبه بشنویم. در آرامستان که در کرج هست، محل مزار پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه.
سلام به تو بکتاش و شنوندگان گرامی. دقیقاً از روز چهارشنبه اگر بخوایم بگیم، حضور گسترده نیروهای امنیتی در اطراف این آرامستان وجود داشته. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از همین حضور فراگیر نیروهای امنیتی هست. از روز پنجشنبه هم به طور متمرکز تر خیابان‌های اطراف و ورودی بهشت سکینه تحت کنترل نیروهای امنیتی در آمد. روز پنجشنبه خبرهایی از برقراری حتی ایست بازرسی در ورودی گورستان سکینه بهشت سکینه منتشر شد. از ویدیوها چنین برمیاد که ماموران در بهشت سکینه با استفاده از زور اقدام به متفرق کردن مردم کردند. به صدای تعدادی از شاهدانی که در اطراف بهشت سکینه بودند و روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اول گوش کنیم.
اینجا بهشت سکینه کرج، ما اومدیم برای 40 پویا بختیاری که متاسفانه تا وقتی که ماشین رو ما پارک کردیم پلاک ماشینمون رو کندن، به زور ما رو سوار ماشین کردن و با مشت و لگد افتادن به جون ماشین و همه مردم رو فراری دادن. این مردم همه از قطعه که پویا بختیاری دفن هستش داره میان پایین.
سر خاک پویا رو بستن. دیکتاتوری که از قبر هم میترسه کفتاروشو بلا کرده. از بالا و پایین مردم دارن کنترل میکنه.
ولش کن.
بردنش.
هیچی مالی سر قبر عزیز.
صدای تعدادی از شاهدانی بود که در اطراف بهشت سکینه بودند. بکتاش، به رغم حضور گسترده نیروهای امنیتی، اما گروهی از حاضران در این منطقه شعارهای علیه حاکمیت سر زدند که بخشی از این شعارها را با هم بشنویم.
رهبر قاتل رو ستایش کنیم، درد ما درد شماست، مردم به ما مشتاق شویم، درد ما درد شماست.
صدای
سرود ایران هم گویا خونده بودن دست جمعی. اما رضا، از بازداشت‌های دیگه، از مواد بازداشت دیگه شرکت کنندگان چه اطلاعی در دست است؟
شماری از کسانی که برای شرکت در مراسم 40مین روز در گذشته کشته شدن پویا بختیاری در تظاهرات آبان به گورستان بهشت سکینه در کرج رفته بودند، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدن. گفته شده که 3 اتوبوس پر از افرادی که بازداشت شدن رو دیدن که به خارج از این مکان بردند. ماموران امنیتی میدونیم که دوشنبه هفته جاری پدر مادر پویا بختیاری رو دستگیر کردن و خواستار لغو مراسم فرزند 40 فرزندشون شده بودن. مادر بزرگ پویا بختیاری روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی گفت که روز شماری میکرده که امروز بر سر مزار نوش بره، ولی ماموران امنیتی نذاشتن که حتی فاتحه بخونه. همچنین بعضی از خبرگزاری‌ها هم روز پنجشنبه از بازداشت دست کم 5 نفر در دیگر نقاط کشور خبر دادن، از جمله استان خوزستان، قزوین و قم. اما خبر دیگه‌ای که تایید شده بازداشت حوریه تارانی است که برای بزرگداشت برادرش به بهشت سکینه رفته بود. برادر خانم تارانی در جریان اعتراضات سال 88 کشته شده بود. راحله تارانی، خواهر حوریه، ساعت پیش با رادیو فردا در این باره گفتگو کرد که با هم بشنویم.
خواهرم در ورودی در واقع اون بهشت سکینه تهران دستگیر شده. البته از چند روز پیش تهدید کرده بودن خانواده رو که حق نداره این مراسم برگزار بکنین، چون 6 دی دهمین سالگرد جان باختن برادرم بود و خانواده اعلام کرده بودند که در واقع امسال همون 5 دی مراسم رو در بهشت سکینه برگزار خواهند کرد و به خاطر این تهدید شده بودند. و ولی خب با این حال به عنوان یک خواهر حوری راهی میشه و متاسفانه همچون که گفتم حدوداً 3-4 ساعت پیش جلوی در ورودی بهشت سکینه دستگیر میشه. به احتمال خیلی زیاد اطلاعات میدونین که حوریه مدتی توی زندان مشهد دستگیر شده بود، اونجا بود و به خاطر بیماریش آزاد شد، مدتی بیمارستان بود و در واقع با این شرایط دستگیر شده. ولی از زندان مشهد هم بهش زنگ دادن، گفته بودن که اطلاعات با ما تماس گرفتن که شما اشتباه کردین، خانو آزاد کردین، الان هم اگه شما ملاقات به دیدار خانواده های این کسانی که در آبان ماه کشته شدن برین، اطلاعات دستگیرتون خواهد کرد و ما مسئولش دیگه نیستیم.
صدای راحلی تارانی بود، خواهر حوریه فرجزاده، که برادر حوریه فرجزاده، شهران فرجزاده، در اعتراضات سال 88 درست در همچین روزی خودروی نیروی انتظامی از روش رد شد و جان باخت. رضا، کمی درباره فضای امنیتی در دیگر شهرهای ایران برامون بگو.
گزارش از مناطق مختلف ایران حاکی از همین فضای شدید امنیتی بوده. در واقع میشه گفت در تهران، در رشت، در مشهد، در استان کردستان، در شهرهای سقز، بوکان، مریوان، سنندج، جوانرود، در استان کرمانشاه و در ایلام گفته شده، در اندیمشق، در استان خوزستان گفته شده که حضور گسترده نیروهای امنیتی دیده شده. در شبکه‌های اجتماعی تصاویر اینها منتشر شده. در زاهدان هم همینطور. به بخشی از این فضای امنیتی که برخی از شاهدان در شهرهای خودشون روی شبکه‌های اجتماعی همخوان کردن گوش کنیم.
امروز 5 دی میدون فرمانداری پر مامور امنیتی.
جبر امنیتی مشهد امروز 5 دی 1398.
سلام، امروز 5 دیه، داریم میریم سر خاک شهید پویا بختیاری عزیز. از همینجا پدر مادرش ادای احترام میکنیم و میگیم که دیگه یه پسر از دست ندادیم. میلیون ها پسر ایرانی الان پسر تو هم، میلیون ها دختر ایرانی الان دختر شما هستن.
اینجا امامزاده طاهر کرج، اینا از ترسشون ریختن توی خیابونا، نمیذارن مردم حتی برن سر خاک عزیزاشون.
تا الان رضا چه واکنش هایی بوده در مورد اتفاقات اخیر؟
واکنش ها زیاده، ولی با توجه به اینکه وقتمون کم هست، حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که این نیرو اجازه نمیده که به گفته او کسی به امنیت کشور خدشه وارد کنه، و از حضور پررنگ یگان های ضد شورش در سطح شهر تهران گفته که این رو ما در قالب یک رزمایش امنیت داشتیم برگزار میکردیم و میخوایم که جلوی به گفته اون آشوب و بلوا رو بگیریم. یه واکنش دیگه داشتیم، خانواده های 22 تن از اعدام شدگان و کشته شدگان 14 دهه گذشته در ایران هم در بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانواده های کشته شدگان آبان ماه شدند، و از جمله کسانی که این نامه رو امضا کردن منصور بهکیش هست، پرستو فروهر هست، محمد اعظمی، خاطره معینی، رضوان مقدم، شرافت زرینی، امجد حسینی پناه، بانو صابری و راحله فرجزاده تارانی هستند.
سپاسگزاریم رضا جمالی. در حالی که مراسم 40 پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان ماه روز گذشته، همان گونه که در گزارش رضا جمالی هم شنیدیم، با ملاحظات شدید و برخوردهای امنیتی و بازداشت شماری از شرکت کنندگان توأم بود، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری از برگزاری مراسم 40 دیگری در برخی نقاط کشور حکایت داشت. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در مشهد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در پاره از مواردی مراسم برگزار شده، با آرامش هم برگزار شده به طور نسبی. نیروهای امنیتی هم خب به وظیفه خودشون عمل کردن، منطقه رو مثلا پوشش دادن، سعی کردن طوری باشه که مسئله جدیدی به وجود نیاد. تنها موردی که بازم طبق شواهدی که الان پخش شده تو فضاهای مجازی در بی‌بی سکینه کرج بوده که این مقدار اونجا شعارهایی شنیده شده و بعدم به عده‌ای رو هدایت کردن که از محل خارج بشن. احتمالا بازداشتی هم بوده که هنوز از بازداشتی ها تعدادشون یا اینکه چقدرشون رها شدن، چقدرشون هنوز موندن، خبری هنوز در دست نیست. ولی به نظر من اگر که یه مقدار خویشتنداری از طرفین به وجود بیاد، جای امیدواری است که انشالله این مسائل ختم به خیر بشه و ضمن دلجویی و رعایت شؤونات خانواده‌های زاویده ها و کشته شده ها، که من همینجا از همشون دلجویی میکنم و همشون تسلیت میکنم و واقعا متاسفیم برای این اتفاقاتی که افتاد و امیدواریم خداوند بهشون صبر بده، انشاءالله که دیگه ادامه پیدا نکنه و طوری بشه که مردم بتونن روی آرامش ببینن انشاءالله.
همون موردی که آقای جوادی حصار، یعنی مراسم 40 پویا بختیاری، خب آیا نمیتونست این گونه که حالا برخورد شد بازداشت عده‌ای رو در پی داشت، عده‌ای از بستگان خانواده بختیاری رو، یعنی نمیشد که حالا با وجود اینکه شعارهایی داده شده بود، ولی با توجه به اینکه خب پدر و مادر پویا بختیاری هم بازداشت شده بودن، آیا نمیشد که این برخورد به این شکل نشه و مانند مراسم دیگه‌ای که در جاهای دیگه برگزار شده این مراسم برگزار میشد؟
چرا؟ یه مقدار خوب این قضیه خودتون هم میبینید که از دیروز و پریروز و دوستان جورتر یه مقدار این قضیه فوکوس بیشتری شده بود، به خاطری که خانواده بختیاری از همون روز اول اعلام کردن که خوب جمعیت زیادی هم از عید بختیاری اومده بودن، از خانوادهشون اومده بودن، و این جمعیت در آخر جمعیتی نبوده که بتونن مثلا اینا رو پذیرایی نکنن یا بی‌توجهی بکنن به قضیه. و نیروهای امنیتی هم دعوشون در این است که هر چقدر مثلا کم حجم‌تر، قابل کنترل‌تر و کم حاشیه‌تر اتفاقات رقم بخوره، در گفتگوهایی هم که ظاهرا با هم داشتن به توافقات لازم نرسیدن، خانواده از حقوق خودشون دفاع می‌کردن، نیروهای امنیتی هم نتونستن اونا رو متقاعد کنن، اونا هم نتونستن اینا رو متقاعد کنن. برای عبور از این مرحله شاید اونا تصمیم گرفتن، خودشون باید پاسخ بودن. من نمیدونم چرا این تصمیم گرفتن که اونا رو بازداشت کردن، ولی شاید به نظرشون رسیده این کم هزینه ترین راهی است میتونه انجام بشه. شاید مثلا تصورشون این بوده که اگر این جمعیتی که خانواده بختیاری فرمودن و پدرشون که خدا بهشون صبر بده انشاءالله، ایشون فرمودن که مثلا حالت استادیوم آزادی ما برگزار بکنیم، خب اگر همچین جمعیتی بخواد اونجا جمع بشه بدون تردید با احساسات مثلا جریحه‌دانی که الان هست ممکنه بحثایی مطرح بشه، همونطور که شعارهایی مطرح شد شعارهای تندتری مطرح بشه، عده‌ای رو وادار بکنه به برخوردهای طرفینی و باز یک حادثه جدیدی رو رقم بزنه که خب قطعا نیروهای امنیتی تلاش میکنن این اتفاقات رقم نخوره.
محمد صادقی جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در مشهد، پیام های شما را می شنویم.
شمایی که اینقدر از قدرتتون دم می زنید، چجوریه که از یه مراسم چهلم اینقدر وحشت دارید؟ چرا از آزاد کردن چند تا نوجوان می ترسید و اونا رو به کانون تربیت می فرستید؟ همه قدرت شما اون تفنگای تو دستتونه. بدون تفنگاتون هیچی نیستید.
آقای خامنه ای، این اقتدار که همش ازش دم میزنی همین بود که یه خانواده داغدار رو بیای بگیری ببری تو زندان بکنی به جرم اینکه میخوان مراسم چهلم واسه عزیزشون برگزار کنن و یا اینکه از مردم دعوت کردن که تو این مراسم شرکت بکنن؟ واقعا برات متاسفم. این اقتدار پوشاری تو انقدر به رخ مردم ایران و کشورهای دیگه نکش. اگه خیلی اقتدار داشتی یه جواب، یه عکس العملی میدادی در مورد اینکه اینقدر نیروها تو دارن توی سوریه اسرائیل میکشه و جیکتون در نمیاد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران هی اعلام میکنن که در فرانسه چندین ماه راهپیمایی و اتصاب و هنوز جمع نشده. خب معلومه که جمع نمیشه. اون چیزی که اتصاب و راهپیمایی رو جمع میکنه لوله تفنگه که اونا بلد نیستن استفاده کنن. شما راهشو خوب بلدید استفاده کنید. تو 48 ساعت وقتی 1000 نفر میکشید، چند هزار نفر دستگیر میکنید، معلومه که جمع میشه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. صدای ما را از برنامه نیمه شب رادیو فردا میشنوید. معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی غرب را متهم به براندازی و از تغییر به عبارت وی مدل براندازی طی 40 سال اخیر صحبت و مدل جدید آن را ناجنبش اجتماعی با تکیه بر افراد فرودست جامعه توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، سرتیپ پاسدار حسین نجات چهارشنبه شب در جلسه ای در مشهد این افراد به توصیف وی فرودست را محصول حاشیه نشینی، بی سواد و آلوده فضای مجازی ذکر کرده است. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه به رادیو فردا میگوید:
البته آقای نجات این اولین بار نیست که از این دست اظهار نظرها میکنن. ببینید، عمدتاً من فکر میکنم که این اظهار نظرها نوعی فرافکنی مشکلات به خارج و نسبت دادن اون به بیگانگان هستش. متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی از جمله همین آقای نجات به جای اینکه بیان اصل مشکل رو و دلایل اصلی نارضایتی مردم رو پیدا بکنن، در حال فرافکنی کردن هستن و عملاً با به قول معروف آسمان ریسمان کردن ها به دنبال پیدا کردن دست ها و عوامل خارجی هستند که دائما در حال تحریک مردم هستند. مخصوصا ببینید ایشون یه اصطلاحی به کار برده به عنوان ناجنبش اجتماعی، بیشتر برای همین منظور هستش. میخواد جمهوری اسلامی رو تبرئه بکنه. این اصطلاح ناجنبش بیشتر در جایی به کار برده میشه، مثلا اون اتفاقاتی که در بهار عربی در تونس و موارد این چنینی اتفاق افتاده بود. من فکر میکنم اساسا ایشان در حال قلب واقعیت هستش، مخصوصا اونجایی که میگه که پیشرفت‌های جمهوری اسلامی برای جهانیان عجیب بوده و انقدر سرعت زیاده که البته ایشون تنها دلیل و مستندی که آوردن اظهارات آقای سید حسن نصرالله بوده که گفته ما از بیرون پیشرفت شما رو خیلی سریع میبینیم. این آدم رو یاد اون اصطلاح مینداده که به روباه گفتن آقا شاهدت کیه؟ گفت دومم.
آقای توفیقی، به طور کلی جمهوری اسلامی که همواره از بدو شکلگیریش شعارش حمایت مستضعفان بوده، داشتن حمایت مستضعفان بوده، چگونه است که اکنون یکی از مسئولان قوای امنیتیش، قوای مسلحش، میگه که اعتراضات سراسری آبان ماه ایران که همونطور که شما اشاره کردین ازش به عنوان ناجنبش اجتماعی یاد کرده، تکیه بر افراد فرودست جامعه داره، یعنی به عبارتی همون مستضعفان؟
ببینید البته آقای خامنه‌ای اومدن تکلیف خودشون رو با واژه مستضعفان معلوم کردن، یعنی با در یک عقب‌گرد گفتن که منظور از مستضعفان فرودست و فرودستان و اقشار ضعیف جامعه نیست، بلکه منظور همین طرفداران در واقع خود جمهوری اسلامی هستش که خداوند به اونها وعده حکومت در زمین داده. بنابراین این اصلا عجیب نیست وقتی که بزرگتر از آقای نجات یعنی آقای خامنه‌ای خودش اومده این اصطلاح رو در واقع تغییر داده و اساس اون چه که انقلاب برای اون به وجود اومده بود رو به گونه دیگری دارن تعریف میکنن. خب اینجا کاملا طبیعی است که آقای نجات هم میاد فرودستان رو در مقابل نظام تعریف میکنه. این من فکر میکنم به خاطر فرار از مشکلات هستش. ببینید آقای نجات در همین سخنرانی اومده گفته که جمهوری اسلامی پیشرفت های عجیبی در طول 40 سال گذشته داشته و همش هم استناد آورده که از بیرون این گونه ما رو میبینن. خب ایشون اگر واقعا راست میگن میتونن از داخل دلیل بیارن که این پیشرفت ها چگونه بوده، به چه دلیل بعد از 40 سال 75% مردم، این آماری که خدمتتون عرض میکنم آخرین نظرسنجی ایسپا هستش، به چه دلیل 75% مردم از این پیشرفت ها ناراضی هستن و وضع موجود رو بر نمیتابند و قصد تغییر نظام رو دارن. خب من فکر میکنم این صحبت ها بیشتر در جمع هواداران داره انجام میشه برای جذب اونها، برای در واقع نوعی دلداری دادن و اینکه اونها رو نسبت به آینده خوشبین بکنن، وگرنه در عمل وضعیت و واقعیت ها به گونه دیگری است.
آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه. سایت نت بلاکس ناظر بر وضعیت اینترنت در جهان ساعتی پیش گزارش داد که 95% اینترنت تلفن همراه رایتل در ایران قطع شده است. این اتفاق همزمان با تشدید تدابیر حفاظتی امنیتی جمهوری اسلامی در 40th روز کشته شدن برخی از تظاهرکنندگان آبان ماه صورت گرفته است. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، درباره وضعیت اینترنت در ایران به رادیو فردا میگوید:
آخرین گزارشی که نت بلاکس منتشر کرده داره میگه که شبکه موبایل ایران و به طور مشخص رایتل، اپراتور رایتل، 25% کانکتیویتی یا حالا اتصال به اینترنتی که در حالت عادی داره رسیده، یعنی هر چقدر که در حالت عادی وصل به اینترنت، الان اون سقوط کرده، رسیده مثلا به حدود 5%. خود منم که دارم بقیه منابع رو نگاه میکنم، مثلا نقشه هوشمند اوراکل و جاهای دیگه، ما میتونیم ببینیم که این سقوط میزان اتصال به اینترنت نه تنها در رایتل بلکه در شاتل، در رزبینا، حتی در گیتوی اینترنت ایران، یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت که در واقع نقطه کلیدی ورود و خروج اینترنت به ایران هست، ما امروز شاهد این بودیم که میزان اتصال به اینترنت تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرد. قطع نشد ولی کاهش خیلی شدیدی داشت. استراتژی که میتونیم بگیم، من با توجه حالا به صحبتایی که داخل ایران داشتم و دوستانم و منابعی که در دست هستن و مطالعه شبکه، میشه به این نتیجه رسید که استراتژی جدید این هستش که به جای اینکه اینترنت رو قطع کنن که هزینه دیپلماتیک و جهانی زیادی براشون خواهد داشت، تصمیم گرفتن که اینترنت رو تا حد امکان مختل و کند بکنن به طوری که استفاده ازش تقریبا غیر ممکنه. و خب از این به بعد میتونن ادعا بکنن که خب نه، ما اینترنت رو قطع نکردیم، که تکنیکلی فنی درسته ولی انقدر ضعیف شده که نمیشه ازش استفاده کرد. یه دلیل دیگه این هستش که خب اونقدرها هم اعتراضات خیابانی امروز وجود نداشت به نسبت، اگه بخوایم مقایسه بکنیم با آخرین اعتراضاتی که به صورت گرفت. در نتیجه اون تعریفی که از امنیت ملی آقایون دارن هم هنوز بهش خدشه خیلی جدی از نظر اونها وارد نشده. برای من این دلیل دومی هستش که ما شاهد این هستیم که اینترنت قطع نشده اما به شدت اختلال داره و سرعتش به شدت کاهش پیدا کرده، مخصوصا روی موبایل. ما دیگه چیزی به نام 4G نداشتیم، مثلا تو شهرهایی که روش حساس بودن، کرج و جاهای این شکلی، سقوط کرده و سرعت سرعت اینترنت به توجی، چیزی که عملا نمیشه ازش استفاده کرد. اما این نکته رو باید توجه بکنیم بهش که آسیب خیلی جدی به کسب و کارهای اینترنتی وارد نمیشه. طبیعتا خب آسیب وارد میشه، اما اگه بخوایم مقایسه کنیم با ژانویه 2018 همچنان آسیب خیلی جدی وارد نمیشه، به خاطر اینکه به دلیل تحریم‌ها همه مجبور شدن بیان داخل و از سرویس‌های داخلی استفاده بکنن. در نتیجه اون کسب و کارها تا زمانی که دارن از زیر ساخت‌های ملی ایران استفاده میکنن، حتی اگه اینترنت قطع بشه، به شکلی که مثلا ما 2 سال پیش 3 سال پیش دیدیم، بهشون آسیب وارد نخواهد شد. اما در هر صورت این اختلال‌ها باعث میشه که دسترسی به اینترنت کندتر بشه. در نتیجه شما اگه می‌خواید سرویس آنلاین رو دریافت کنین، همچنان با مشکل مواجه خواهید.
امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عمده ترین ائتلاف در مجلس عراق اسعد العیدانی، استاندار بصره، رو به عنوان کاندیدای نخست وزیری عراق و برای تشکیل کابینه به رئیس جمهوری معرفی کرده است. این در حالی است که برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، شامگاه گذشته گفت ترجیح میداد استعفا دهد تا با مخالفت‌های عمومی علیه آن نامزد روبرو شود. کیانه معنوی.
ائتلاف بزرگ البنا در پارلمان عراق شامگاه چهارشنبه اعلام کرد اسعد العیدانی، استاندار بصره را که گفته می شود با گروه هشت شعبی مورد حمایت ایران مرتبط است، به عنوان کاندیداتوری سمت نخست وزیری معرفی کرده. بنابر گزارش ها، احمد السعدی سخنگوی ائتلاف گفته که البنا به عنوان بزرگترین ائتلاف پارلمان عراق نامزد خود را برای پست نخست وزیری به برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، معرفی کرده و در صورت موافقت او به زودی اسعد العیدانی را مأمور تشکیل کابینه جدید خواهد کرد. ائتلاف البنا از 2 ائتلاف فتح و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، نخست وزیر پیشین عراق، تشکیل شده است. در همین حال برهم صالح، رئیس جمهور عراق، شامگاه پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت ترجیح می‌دهد استعفا دهد تا با مخالفت‌های معترضان عراقی به چنین انتخابی روبرو شود. رئیس جمهور عراق در این بیانیه کاندیداتوری اسعد العیدانی، استاندار بصره، را خلاف قانون اساسی عراق دانسته و گفت از امضای حکم نخست وزیری به اسعد العیدانی سرباز زده است. علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی جهان عرب، این واکنش رئیس جمهور عراق را اینگونه ارزیابی می‌کند.
مفهوم این است که آقای برهم صالح هم تشخیص داده که این اعتراضی که در خیابان هست اعتراض به اصطلاح جدی است، و اگر آقای العیدانی اونجوری که طرفداران ایران در پارلمان عراق میخوان به تصویب برسه، احتمالاً حتی بعضیا حدس میزنن که ممکنه عراق بده به آسانی جنگ داخلی، و ظاهراً فشار نیروهای هشت شعبی و دیگر احزاب نزدیک به ایران خیلی زیاد هست که چهره وابسته به خودشون رو به اصطلاح به نخست وزیری منصوب کنن. نماینده اولی رو که کاندیدا کرده بودن آقای قصه از سهیل رد شد، حالا این آقای العیدانی استاندار استان بصره رو معرفی کردن، ولی همونطور که گفتید موانع بسیار زیادی است در راهش که بتونه به عنوان نخست وزیر انتخاب بشه، و همونطور که گفتید حتی رئیس جمهور گفته من ترجیح میدم استعفا بدم تا اینکه حکم آقای اسعد العیدانی رو صادر بکنم برای نخست وزیری.
این در حالی است که معترضان با نخست وزیری اسعد العیدانی مخالفت کرده و معتقدند اون نماد بحران‌ها در این کشور است. بغداد و شهرهای جنوبی عراق از اول ماه اکتبر سال جاری شاهد تظاهرات گسترده علیه فساد دولتی و ناکارآمدی مسئولان و همینطور ارتباط مقامات با جمهوری اسلامی ایران هستند. تظاهرکنندگان خواهان تغییرات بنیادی در سیستم سیاسی کشور و پایان دادن به تبعیض‌های قومی و طبقاتی شدند. این تحولات در حالی است که پارلمان عراق روز سه‌شنبه با ایجاد تغییرات در قانون انتخابات این کشور موافقت کرد.
بسم العراق و بسم الشعب العراقی.
به نام عراق، به نام مردم عراق، به نام شهدا، به نام همه کسانی که فداکاری کردند و به نام آوارگان، قانون جدید تصویب شد.
تمت الموافقه.
توافقی که گفته می شود از جمله خواسته های اصلی معترضان است تا امکان حضور چهره‌های مستقل در رقابت‌ها و راهیابی آنها به پارلمان بیشتر شود. قانون جدید 18 استان عراق را به چند حوزه انتخابی تقسیم می کند و عملا انتخابات به جای استانی منطقه‌ای می شود. با این وجود به گزارش رویترز، قانون جدید هرچند کاستی هایی نیز دارد، اما به گفته یکی از معترضان به هر حال دستاوردهایی را به همراه می آورد.
رای گیری در قالب قانون جدید انتخابات به معنی 75% به نفع معترضین و 25% به نفع طبقه سیاسی است. اما به هر حال دستاورد کوچکی است از انقلاب.
فرخ پاپان یک فعال سیاسی مدنی میگوید قانون جدید انتخابات هنوز در جهت منافع همان کسانی است که همواره کرسی های پارلمان را در اختیار داشتند.
این قانون ناعادلانه و نابرابر است، چون راه دیگری را برای همان افرادی باز می کند که در دوره‌های قبلی کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشتند. این قانون برای قدرتمندان سیاسی تأثیرگذار طراحی شده، نه بر اساس خواسته ها و عقاید مردم. رأی شعب و اراده
شعب. با این وجود به گفته احمد الاسعدی، سخنگوی ائتلاف البنا، اسعد العیدانی نخست وزیر جدید عراق قرار است همچنین مسئولیت دولت انتقالی را نیز بر عهده بگیرد تا به گفته او انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود. احمد الاسعدی میگوید دلیل انتخاب کاندیدای جدید نخست وزیری این است که مورد قبول بسیاری از احزاب سیاسی است و ابراز امیدواری کرده که تظاهرکنندگان نیز او را بپذیرند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی از دو ماه گذشته تا کنون بیش از 450 تن در اعتراضات عراق کشته شدند. به دنبال گسترش اعتراضات و خشونت در عراق، عادل عبدالمهدی ماه گذشته از سمت نخست وزیری استعفا کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از فاجعه یا آنچه که در جریان اعتراضات آبان ماه در ماه شهر گذشته، انگار ورزش از آن شهر رخت بربسته. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
بندر ماه شهر از برگزاری مسابقات ورزشی همچنان محروم است. از بعد از حوادث خونین آبان ماه گذشته که طی آن در اعتراضات مردم ماه شهر عده زیادی کشته و مجروح شدند، برگزاری مسابقات ورزشی در این شهر از سوی شورای تامین استان لغو شده است. اولین مورد آن دیدار تیم‌های فوتبال شهرداری ماه شهر و پرسپولیس بود در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران. آخرین مورد آن نیز روز پنجشنبه که مصادف بود با 40مین روز کشتار قربانیان آبان ماه گذشته. دیدار تیم بسکتبال پتروشیمی ماهشهر قرار بود در هفته 14 لیگ برتر بسکتبال مقابل تیم بسکتبال نیروی زمینی برگزار شود، ولی نیروی زمینی اعلام کرد به دلیل برخی مشکلات داخلی قادر به اعزام تیم بسکتبال خود به ماهشهر نیست. مسئولان تیم نیروی زمینی نگفتند مشکلات تیم چه بوده. این در حالی است که در همین روز 6 مسابقه از بازی‌های هفته 14 لیگ برتر بسکتبال برگزار شد و تیم‌های شهرداری گرگان، مهرام تهران و شیمیدار قم در رده‌های اول تا سوم جدول قرار گرفتند و پتروشیمی چهارم. روز جمعه یک بازی عقب افتاده از هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران میان تیم‌های پرسپولیس و نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی تیم پرسپولیس، در نشست خبری روز پنجشنبه بعد از مدتی سکوت خود را شکست و گفت: چون دوست داشتم به کارم ادامه دهم و به هدفی که دارم برسم 6 ماه سکوت کردم. باید بگویم کسانی در باشگاه هستند که حقیقت را نمیگویند و تمایل به رفتن من دارند، ولی من دوست دارم برنامه‌ای را که آغاز کردم به پایان ببرم. محمد رضا مهاجری، سرمربی نساجی مازندران، نیز در این نشست خبری گفت با کمبود بازیکن روبروست و معتقد بود در برابر پرسپولیس بازی سختی خواهد داشت.
به خاطر اینکه برای بازی فردامون تیممون به حد نصاب 18 نفر برسه، دو تا بچهای امیدمون و 60 امیدمون رو تو لیست ورود کردیم، اینا رو از اینا داریم استفاده میکنیم و خب بازی مقابل پرسپولیس شما با همه داشاتم بری روز سختی داریم.
پیروزی پرسپولیس در این بازی این تیم را در سطح جدول لیگ برتر قرار میدهد، ولی برد نساجی رده 10 این تیم را تغییر نخواهد داد. و سریال سه هفتهی باشگاه استقلال با سرمربی ایتالیایی خود آندریا استراماچونی سرانجام پایان یافت. سرمربی ایتالیایی حاضر به همکاری با استقلال نیست و به تهران باز نمی گردد. باشگاه استقلال هم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد شرایط اعلام شده از سوی استراماچونی برای این باشگاه غیر قابل اجراست و مسئله همکاری دو طرف منتفی است و حالا استقلال به دنبال یک سرمربی جدید است. در جدول لیگ برتر استقلال بعد از سپاهان و پرسپولیس فعلا در مکان سوم قرار دارد.
حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر جهان ورزش، به لحظات پایانی برنامه نیمه شب نزدیک می شویم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی اخبار 1 بامداد ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شما رادیو فردا.
لباسی اسم میوه یه ساله مل شده و سر میشه تو پیاله همچی که نزدیکای فصلش میشه پر میشه تو ویترینا پشت شیشه او ای او ای او ای او خیلی جاها میفروشن اونو بازو تو بسته بندی های جور و واجو اگه نخواه خودتون رو بفوری میکننش تو حلقه با تو سری او ای او ای او
نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
آهای خبردار مستی
دستاتو بردار
دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل یکی پر خار، مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار. آهای خبردار یکی سر
کتاب خالکوب آشویتس به قلم هدر موریس، نویسنده اهل نیوزیلند، با ترجمه از سودابه قیصری تجدید چاپ شد. راوی این داستان لالی سوکولوف، یکی از زندانیان اردوگاه های کار اجباری در زمان جنگ جهانی دوم است که به خاطر تسلطش بر چند زبان مأمور خالکوبی شماره بر دست تازه واردان به اردوگاه می شود، شماره هایی که روزی سرنوشت این قربانیان را رقم می زند. او در حین انجام این وظیفه دل به عشق یک زندانی دیگر به نام گیتا می سپارد و این رابطه اندیشیدن به فرجام کارش را هولناک می کند. چاپ دوم این کتاب به تازگی از سوی نشر سالس در 298 صفحه منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
شده هر تو به ترسی از سایت چه حالی میشی اگه بارون بیاد تنها بشینی همش یه نفر و همه جا ببینی کوه یخ بشی دستاشو که میگیری بگو چه حالی میشی
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
حال قلبم بی تو تعریفی ندارد میشه برگردی نمیدونم به هم کاش بگی چرا با دل من سردی نم زده چشام و تو که میگفتی داری هوامو بیا برس به دادم اگه میشنوی صدامو باید این زمونه حال دلم و عشقی نمیدونه همه دوریت داره منو به آتش میکشونه جای خالی داره قلبم و از جا میکنه خیسته اشکن دوتا چشمام این حال منه کی به جای من داره سر روی شونت میذاره میخونه بی تو این جای گوش این دلم میبوسته این فاصله برا یه چی مثل کابوسه سرد و بی روح این خونه بی تو واسم مثل زندونه
سرد و بی روح این خونه بی تو باسم مثل زندگی